بخش 16
روز به ظهر نزدیک می شد و هوا به شدت گرم شده بود. احساس می کردم که نفسم به سختی بالا میاد. در این حال تنفس در اون هوای گرم موجب خشک شدن دهانها شده بود. آب یکی از قمقمه ها تموم شد و تنها یک قمقمه دیگه آب باقی مونده بود. این در حالی بود که هنوز تا فرا رسیدن وقت ظهر ساعتی باقی مونده بود و به این ترتیب دونستم که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر آب این قمقمه هم تمام میشه. توی همین لحظات برادر برهانی وارد سنگر شد و من برای اولین بار آثار ضعف و تشنگی رو توی چهرش دیدم. لحظاتی کنارم نشست و با نگرانی گفت:
بیشتری به تازه آفتاب بی حال شدن. خدا خودش رحم کند.
برهانی به تندی نفس میزد و همونطور که در کنارم نشسته بود از حرارت لباسش به شدت گرمای بیرون از سنگر پی بردم. بهش گفتم: یه قمقمه آب هنوز داریم.
یه قمقمه آب دیگه هم مونده. اگه صلاح میدونین نه ببرم برای به چابیرون، بلکه یخته زتششون کم شه.
برهانی در حالی که با قاطعیت مخالفت خودش رو نشون داد گفت:
اصلا فایده ندارد. اولا یه قمقمه دردی دوا نمیکنه، بعدش هم تازه تشنگی به چاره بیشتر میکنه. این هم بدون که اگه به مظلوم این آب نرسد حتما همشون شهید میشن.
لحظاتی هر دو نفر ساکت شدیم و من به فکر فرو رفتم. دلم میخواست میتونستم یه راه حلی پیدا کنم. یه دفعه گفتم:
یم آقای برهانی، بهتر نیست که این به چاچه بیرونن این لباس نظامی هاشونه دررن اینو آتیش سا میپزنیم به چاچه تو این رخت لباس ها.
برهانی گفت:
نه اصلا نباید این کارا بکنن، آفتاب بدنشون هم میسوزونه.
و بعد به آرومی از جاش بلند شد و از سنگر رفت بیرون. در بین مجروحین برادری بود که ظاهراً همه جای بدنش زخمی بود. لباس‌های او رو درآوردن و تقریباً تمام بدنش رو به وسیله باند پانسمان کرده بودن و از سر و صورتش تنها دو چشم و دهان و محاسنش پیدا بود. بدنش به قدری زخمی و مجروح بود که نتونسته بودن او رو به تخت خواب‌ها منتقل کنن. توی راهرو سنگر روی زمین دراز کشیده بود و با صدای بلند ناله می کرد. بیشتر از همه اظهار آتش می کرد و گهگاهی هم فریاد می کشید و با صدای بلند گریه می کرد و با التماس تقاضای آب می کرد. تقسیم آب رو از او شروع می کردم، اما هنوز به نفر بعدی نرسیده بودم که دوباره بیتابی میکرد و سر و صداش بلند میشد.
آب! آب! آب!
همه مجروحین از صدای او به تنگ اومده بودن و گهگاهی از گوشه و کنار سنگر مجروحی او را مورد خطاب قرار میداد و به گونه ای تلاش میکرد که اونو خاموش کنه. یکی از بچه ها با لحنی صمیمی بهش گفت:
برادر، فقط تو که تشنه نیستی، همه ما همینطوریم. داد و فریاد که فایده ای نداره، اقلا مثل بقیه آهسته ناله بزن.
اما او کمترین توجهی به توصیه های بچه ها نمی کرد، همچنان به فریادهای آمیخته با گریه ادامه میداد. کم کم این رفتار او موجب عصبانیت برخی از مجروحین شد و با تندی ازش خواستن که آروم بگیره. یکی از بچه‌ها با ناراحتی گفت:
بعد طلقانی اصلا من دیگه آب نمیخوام، سهم منم بدی به این، ببینم دیگه این قور میزنه دیگه نه.
تعداد دیگه ای از بچه ها نیز پشت حرف او رو گرفتن و از من خواستن که سهمیه همه اونها رو به او بدیم. اما من مجاز به این کار نبودم، لذا تصمیم گرفتم که با او حرف بزنم. شاید حرف من مؤثر باشه. در حالی که بقیه رو به سکوت دعوت میکردم، به طرف او رفتم و بالای سرش نشستم. ابتدا تصور کرد که برای آب دادن اومدم، لذا به سرعت سرش رو از زمین بلند کرد. اما وقتی قمقمه رو توی دستم ندید، متوجه شد که قصد دیگه ای دارم. سرش رو به آرومی بر زانوی خودم گذاشتم و در حالی که سعی می کردم با دست تکه های خشکیده خونی رو که محاسن اون رو به هم چسبونده بود پاک کنم، گفتم: برادرم، سعی کن خوب به حرفای من گوش بدی.
خوب گوش بده ببین چی میگم. میگه ما به ابو عبدالله اقتدا نکردیم. اصلا من و تو برای چه هدفی به جبهه اومدیم؟ میگه نگفتیم که نمیخوایم مثل مردمی کوفه ابو عبدالله را تنها بذاریم و بی وفا باشیم؟ میگه یه عمر عشق نریختیم که کاش که تو دنیا بودیم و تو صحرای کربلا ابو عبدالله را یاری میکردیم. میگه با هم عهد نبستیم که تا آخرین قطر خونمون هر جوری شد دست از مرام حسینیمون بر نداریم و مثل ابو عبدالله تو هیچ شرایطی ذلیل نشیم.
او با دقت به صحبتام گوش میداد، سوالاتم رو با حرکت سر پاسخ میداد. بعد ادامه دادم: مگه امام حسین علیه السلام 3 روز و 3 شب اون هم در اون سرزمین گرم خودش و خاندانش تشنگی و گرسنگی رو تحمل نکردن؟
یه لحظه پیش خودت تصورش رو بکن. وقتی امام وارد خیمه می شدند و به چای کوچیک دورشون حلقه می زدند و ازشون آب می خواستند، قلبی رعوف امام چه حال می شد؟ اما ابو عبدالله تو اون شرایطی سخت جز تسلیم امر خدا نشد. ما چه جوری میتونیم ادعا کنیم که به امام حسین اقتدا کردیم اما حتی 1000 رومی تحمل صبریشونو تو مشکلات نداریم؟ هیچکی نمیدونه چقدر از عمری ما مونده است جز خدا. شاید اصلا همین امرو آخرین روز عمرمون باشه. اگه اینجوری باشه تا تموم شدن امتحان الهی ما هم چیزی نمونده. پس سری عهدی که بسته بمون و سعی کن تحمل کن، بلکه خدا اسم تو رو هم جزی یار ابو عبدالله بنویسه دیشان.
خیلی زود متوجه شدم که حرفام عمیقاً در او اثر کرده. بیان که سخنی بگه، قطرات عشق از گوشه های چشمش سرازیر می شد. پس از لحظاتی با صدای لرزان گفت:
این حرف رو کی می زنی؟ خاک بر سر من، من کجا؟ امام حسین و اهل بیتش کجا؟ من که این لیاقت ها را ندارم. یا حسین، یا حسین.
و بعد در حالی که آروم گریه می کرد ساکت شد. از اون به بعد آروم گرفت و حتی گاهی می دیدم که سخت داره به خودش می پیچه، اما صدای خودش رو به سختی کنترل می کنه. عجیب این بود که او دیگر اظهار آتش نکرد، تنها گهگداری صدای دردناک گریه او به گوش می رسید. دقایقی به همین ترتیب گذشت و زمان تقسیم آب نزدیک شد. طبق معمول ابتدا به طرف او رفتم تا تقسیم آب رو از او شروع کنم. بالای سرش نشستم و گفتم:
اخوی بلنش آب بخو بلنش.
در حالی که به خودش میپیچید یه مرتبه بغضش ترکید، با صدای بلند شروع به گریه کرد و در این حال پی در پی میگفت:
نه من آب نمیخوام.
هرچه التماس کردم نپذیرفت. بهش گفتم: آخه چرا؟ گفت:
میخوام مثل بچه‌های امام حسین تشنگی رو تحمل کنم.
بازم شروع به حرف زدن کردم تا بلکه او رو برای آب خوردن متقاعد کنم، اما این بار حرفام اصلا اثر نکرد. مجروحین دیگه هم به او التماس کردن که آب بخوره، اما فایده ای نداشت. متوجه شدم که او تصمیم خودش رو گرفته. وقتی از او دور می شدم شنیدم که گفت:
میخوام همون کسی سیرابم کنه، میخوام همون کسی سیرابم کنه که حسین رو سیراب کرد.
و بدین ترتیب از اون لحظه به بعد هرگز آب نخورد. ای داغ جاودانه برای گریستن. در راه بازگشت به خود عشق کاشتست، داغ تو را نشانه برای گریستن. داغ تو را بالاخره ظهر از راه رسید. علی‌رغم اینکه لحظه‌های سخت و طاقت فرسایی داشت بر ما می‌گذشت، اما همه ما از اینکه عراقی‌ها با وجود برتری موقعیت دست به پاتک نزدن خوشحال و راضی بودیم و آرزو می‌کردیم که این وضع همچنان تا رسیدن شب ادامه پیدا بکنه. توی همین حال صدای دلنشین اذان یکی از بچه‌ها به گوش رسید. او در این حال که با صدای زیبا و خوش اذان می‌گفت، اما لرزش صداش از تشنگی و ضعف مفرط او خبر می‌داد. صدای این مؤذن عاشق پاک باز فضای تنگه رو می شکافت و بر قامت بلند ارتفاعات نهیب می زد و در افقهای دور منطقه بارها تکرار می شد. أشهد أن لا إله إلا الله. صدای اذان شور و نشاطی رو بین بچه ها دامن زد و مثل روز قبل همه رو به اذان گفتن واداشت، گرچه این بار صداها بی رمق و لرزان بود. اونها گویی با هر فراز اذان به مرور دوباره اصول می پرداختن که به خاطر تحقق اون جون خودشون رو در طبق اخلاص گذاشته بودن. نوای دلنشین اذان جانی تازه در کالبد دوستان رزمنده ما دمید. گل ذکر بر لبهای خشکیده و بعضن خونالود این عارفان شکفت. همه کشان کشان خودشون رو به قسمت میانی سنگر رسوندن تا بر خاک زمین تیمم کنند. و بعد به جایگاه خودشون برمیگشتند و هر کسی هر طوری که میتونست مشغول اقامه نماز میشد. قبلا خونده و شنیده بودم که در ظهر عاشورا هنگامی که یکی از یاران امام حسین علیه السلام حلول وقت نماز رو یادآور شد، حضرت در حق او دعا کردند که خداوند تو را از نمازگزارها قلمداد کنه و اون موقع قصد اقامه نماز فرمودند. یکی گفت:
ای فرزند رسول خدا، در این گرمی جنگ که تیر از هر سو میبارد چه جای نماز است؟
حضرت فرمودند:
ما برای نماز میجنگیم.
بانگاه به نماز ایستادند. من نیز در گوشه مشغول اقامه نماز شدم. در حال به جا آوردن نماز عصر بودم که یه مرتبه آتش دشمن شدت گرفت. خمپاره‌های دشمن یکی پس از دیگری بر سقف و اطراف سنگر فرود می‌آمد. دقایقی سنگر رو گرد و خاک فرا گرفت، به طوری که همه به سرفه افتاده بودند. صدای انفجار مهیب توپ‌های سنگین که پی در پی در پاسگاه به زمین می‌خورد، گوش‌ها رو کر کرده بود.